صفحه 20. آنها نیم ساعتی در زمین صخره‌ای پیش رفتند تا جایی که پشت سرشان چراغ‌های بورگ اسپرینگز از دور می‌درخشید. آنجا در صحرا آسمان روشن بود و ستارگان بیشماری در آسمان می‌درخشیدند. آنها روی زمین نشستند و هر کدام به سقوط هر شهابی جداگانه در دل آرزویی کردند. ماه در آسمان نبود و صور فلکی درخشش بی‌نظیری داشتند. پاولو از کریس پرسید: هیچ وقت در زندگی این احساس رو داشتی که کسی داره تو رو نگاه میکنه و هر چی میکنی میبینه؟ تو این رو از کجا میدونی؟ فقط میدونم. لحظاتی هست که واقعا بدون اینکه به اون واقف باشیم میدونیم که فرشتگان حضور دارن. کریس به یاد نوجوانی خود افتاد. آن موقع این احساس خیلی در او شدید بود. پاولو ادامه داد: در چنین لحظاتی ما شروع می‌کنیم به خلق فیلمی که هنرپیشه اصلی اون خودمون هستیم و اطمینان داریم که یک نفر حرکات ما رو مشاهده می‌کنه. اما بعد وقتی بزرگتر شدیم به نظرمون میاد که این چیزها مسخره هستن و اینها رو تخیلات کودکانه ای می‌پنداریم که برای تقلید از هنرپیشه‌ها اختراع کردیم. فراموش می‌کنیم که در اون لحظات که خود رو در مقابل تماشاگرانی غیبی می‌دانستیم، احساس تحت نظر بودن خیلی شدید بوده. چند لحظه سکوت کرد. بعد گفت: وقتی که من به آسمون شب نگاه می‌کنم، این احساس اکثرم بر می‌گرده و پرسش من همواره اینه: چه کسی از بیرون به ما می‌نگرد؟ چه کسی؟ فرشتگان، پیام‌آوران خداوند. کریس به افلاک نگاه کرد. دلش می‌خواست آنچه را که او می‌گفت باور کند. همه مذاهب و همه افرادی که تجربه مافوق طبیعی داشتند درباره فرشتگان حرف می‌زنند. جهان پر از فرشته است. اونها هستند که به ما امید می‌دهند. مثل فرشته‌ای که اعلام کرد که مسیح متولد شده. آنها همچنین پیام‌آور مرگ هستند. مثل فرشته‌ای که در مصر سفر می‌کرد و جان هر کس را که نشانه درست را بر در خانه‌اش نداشت می‌گرفت. فرشته‌هایی با شمشیرهای آتشین مانع از ورود بعضی انسان‌ها به بهشت می‌شوند، در حالی که فرشتگان دیگری ممکن است انسان را به بهشت دعوت کنند، همانطور که مریم را دعوت کردند. فرشتگانی هستند که مهر از مکتوب‌های ممنوعه بر می‌گیرند و آنهایی که روز رستاخیز در سور می‌دمند. آنان که نور می‌آورند مانند میکائیل و آنان که ظلمت می‌آورند مانند لوسیفر. کریس با تردید پرسید: آیا اونها بال دارند؟ خب من هنوز اونا رو ندیدم، ولی چون برام جالب بود از استاد پرسیدم. کریس با خودش فکر کرد: خوبه که من تنها کسی نیستم که پرسش‌های ساده‌ای درباره فرشتگان مطرح می‌کنه. پاولو ادامه داد: استاد گفت که اونها شکلی رو که انسان تصورش رو می‌کنه به خود می‌گیرن. اونها اندیشه‌های زنده خداوند هستند و خود رو با دانش و خرد ما تطبیق می‌دن. چون می‌دونن که در غیر این صورت از دیدن اونها عاجز خواهیم بود. پاولو چشمانش رو بست و گفت: فرشته نگهبان خودت رو مجسم کن. اون وقت حضور او رو در همین جا و همکنون احساس خواهی کرد. آنها احساس آسایش می کردند. هرچند روی خاک صحرا نشسته بودند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید و کریس دوباره اون احساس قدیمی رو باز یافت. حس می کرد در حضور یک تماشاچی نامرئی بازی می کنه. هرچه بیشتر متمرکز می شد، مطمئن تر می شد که در اطرافش حضوری پرقدرت، دوستانه و سخاوتمند وجود داره. شروع کرد به تجسم فرشته خودش. او لباس آبی بر تن داشت، موهای طلایی و بالهای عظیم سفید، همانطور که در کودکی فرشتش را تصور می کرد. پالو هم داشت فرشتش را مجسم می کرد. او قبلا هم بارها در دنیای نامری اطراف خود غوطه ور شده بود. برای او تجربه جدیدی نبود. اما حالا که استاد این وظیفه را برای او تعیین کرده بود، احساس می کرد که فرشتش از همیشه حضور قوی تری دارد. انگار که فرشتگان خودشان را فقط در دسترس کسانی که به آنها باور دارند قرار می دهند. او می دانست که چه به آنها باور داشته باشیم و چه نداشته باشیم، آنها همیشه حضور دارند. پیام‌آوران زندگی، مرگ، دوزخ یا بهشت. او فرشتش را با پیراهنی بلند و زردوزی شده مجسم کرد و او هم به فرشتش بال داد. نگهبان هتل در حالی که صبحانه می‌خورد به طرف اونها برگشت و گفت: من حاضر نیستم یک بار دیگه شب به صحرا برم. کریس فکر کرد که واقعا این شهر کوچیکه. همه میدونن که آدم اینجا چه میکنه. نگهبان توضیح داد: شب در صحرا خطرناکه. کویوت پستاندار گوشتخاری که بومی قاره امریکاست. حیوانی بین گرگ و شغال ولی با جثه‌ای کوچکتر. بازگشت به متن. کویوت‌ها و مارها شب بیرون میان. اونها نمیتونن در گرمای روز طاقت بیارن. به همین دلیل پس از غروب آفتاب به شکار میرن. پاولو گفت: ما دنبال فرشته ها میگشتیم. نگهبان فکر کرد که او انگلیسی درست حرف نمیزنه، چون حرفش بیمعنی بود. فرشته شاید معنای دیگه‌ای داشته باشه. هر دو سریعا قهوهشان را نوشیدند. تماسی که پاولو برقرار کرده بود، ملاقاتشان را برای صبح زود تعیین کرده بود. وقتی کریس برای اولین بار با جن ملاقات کرد، خیلی شگفت زده شد. او خیلی جوان بود. مسلماً بیش از 20 سال نداشت و در یک کاروان در صحرا زندگی می کرد. کیلومترها دورتر از بورگو اسپرینگز. وقتی جوان رفت تا در ماشین متحرک برای اونها یک چای سرد فراهم کنه، کریس آهسته از پاولو پرسید: این یکی از استادان توته است؟ اما پیش از اون که پاولو جواب بده، جن برگشت. آنها زیر سایبانی که به سراسر یک طرف کاروان متصل بود، نشسته بودند. درباره مراسم معبدیان حرف زدند و همچنین درباره تولدهای مکرر، جادوی صوفیان و کلیسای کاتولیک در امریکای لاتین صحبت کردند. به نظر می رسید که پسر جوان اطلاعات زیادی داره. گوش کردن به حرفایشان جالب بود، مثل کسانی که عاشق یک ورزش رایج هستند و درباره اون حرف می زنند. بعضی فنها رو درست می دونستند و بعضی رو غلط. اونها راجع به همه چیز حرف زدند غیر از فرشته ها. گرما لحظه به لحظه شدت پیدا می کرد. اونها چای سرد می خوردن و جن با لبخند دلنشینی برایشون از شگفتی های صحرا حرف می زد. او هم هشدار داد که تازه واردان نباید شب به صحرا برن و گفت بهتره که در گرمترین ساعت های روز نیز تا حد امکان از رفتن به صحرا پرهیز کنند و اضافه کرد: صحرا یعنی صبح و عصر، بقیه اوقات خطرناک است. کریس به سخنانشان گوش می داد، ولی چون صبح خیلی زود بیدار شده بود و آفتاب لحظه به لحظه شدیدتر می شد، تصمیم گرفت چشماش رو ببنده و چرتی بزنه. وقتی بیدار شد، صدای مردها از جای دیگری می آمد. آنها رفته بودند پشت کاروان. شنید که جین با صدای آهسته پرسید: چرا همسرت رو آوردی؟ چون به صحرا می اومدم. جین خندید و گفت: ولی تو بهترین چیز رو که در صحرا هست از دست میدی و اون تنهاییه. کریس فکر کرد: چه بچه گستاخی. پاولو پرسید: درباره والکری ها که می گفتی بیشتر صحبت کن. پاورقی: والکری الهه سرنوشت در اساطیر اسکاندیناوی و پیام‌آور اودین، خدای جنگ، خرد و شیر لاروس و وبستر مترجم. بازگشت به متن. اونها میتونن به تو در یافتن فرشتت کمک کنند. اونها تنها کسایی هستند که به من چیزهای زیادی آموختند، اما حسود و پرتاقتند. آنها سعی میکنند که از همون قوانین فرشتگان پیروی کنند و میدونی که در قلمروی فرشتگان نیک و بد وجود نداره. پاولو جواب داد: نه به شکلی که ما این مفاهیم رو درک میکنیم. کریس اصلا نمیدونست که والکری چه معنایی داره. فقط به طور مبهمی به خاطر داشت که این کلمه رو در عنوان یک اپرا شنیده است. آیا برای تو سخت بود که فرشتت رو ببینی؟ بهتر است بگم دردناک بود. ناگهان اتفاق افتاد. بعد از روزهایی بود که والکری ها از اینجا عبور کرده بودند. تصمیم گرفته بودم که این فن رو فقط محض تفریح یاد بگیرم، چون اون موقع هنوز زبان صحرا رو نمی فهمیدم و هرچه برام اتفاق می افتاد آشفتم می کرد. فرشته من در سومین قله کوهستان بر من ظاهر شد. اون بالا گردش می کردم و با واکمن موسیقی گوش می کردم. در آن روزها فن توقف اندیشه ثانوی رو خوب فرا گرفته بودم و تمرین می کردم. کریس فکر کرد: خدای من، این دیگه چیه؟ ذهن دوم؟ آیا پدرتون رو به تو آموخته بود؟ نه، و هنگامی که از اون پرسیدم چرا هیچ وقت درباره فرشته ها با من حرف نزده، او گفت که بعضی چیزها اینقدر مهم هستن که آدم باید خودشونها رو بیاموزه. مدتی هر دو سکوت کردند. بعد جن گفت: اگر با والکری ها ملاقات کردی، چیزی هست که موجب میشه راحت تر بتونی با اونها کنار بیای. با اون چیه؟ خودت میفهمی، ولی خیلی بهتر بود اگه زنت رو با خودت نیاورده بودی. پاولو پرسید: آیا فرشته تو بال داشت؟ پیش از اینکه جیم بتونه پاسخ بده، کریس از روی صندلی تاشو بلند شد و رفت پشت کاروان و حالا مقابل اونها ایستاده بود. به زبان پرتغالی از پاولو پرسید: چرا اینقدر اصرار داره که تو میبایست تنها بیای؟ میخوای من برگردم؟ جیم به صحبت خود ادامه داد، بدون اینکه هیچ توجهی به ورود غیر منتظره کریس کرده باشه، ولی او منتظر پاسخ شوهرش بود. اما به نظر می رسید که او نامرئی است. بالاخره صبرش تموم شد و گفت: کلید ماشین رو به من بده. جیم پرسید: همسر چی میخواد؟ او میخواد بدونه اندیشه ثانوی چیه. کریس فکر کرد: لعنتی، ما 9 سالی که با هم زندگی کردیم و حالا این بیگانه همه چیز رو درباره ما میدونه. جن از جا برخاست و به او گفت: بنشین، چشمات رو ببند و من به تو نشون میدم که اندیشه ثانوی چیه. من نیومدم که در این صحرا چیزی درباره جادوگری یاد بگیرم یا با فرشته ها حرف بزنم. من فقط اومدم که با شوهرم باشم. جن لبخند زد و اصرار کرد: بنشین لطفا. نگاه سریع به پاولو انداخت، ولی نتونست بفهمه که او چی فکر میکنه. به خودش گفت: من به عالم اونها احترام میگذارم، ولی هیچ ارتباطی با من ندارد. همه ی دوستان کریس فکر میکردن که او کاملا در شیوه زندگی شوهرش غرق شده، ولی واقعیت این بود که درباره این مسائل خیلی کم با هم گفتگو کرده بودند. او عادت کرده بود که با او به مکانهای خاصی بره و یک بار هم به خاطر مراسمی شمشیر او را حمل کرده بود. جاده سانتیاگو رو میشناخت و به خاطر روابطشون کمی هم درباره ارتباط زن و مرد در جادوگری اطلاع داشت. اما همش همین بود. استاد هیچ وقت پیشنهاد نکرده بود که پاولو چیزی به او بیاموزه. کریس از پاولو پرسید: چه باید بکنم؟ هر کار دوست داری؟ کریس در دلش گفت: من تو رو دوست دارم. اگر اون میتوانست چیزی درباره عوالم پاولو بیاموزد، بیشک به اون نزدیکتر میشد. دوباره به طرف صندلیش رفت، روی اون نشست و چشمهاش رو بست. جیم پرسید: راجب چه چیزی داری فکر میکنی؟ راجب اون چه شما 2 نفر حرف میزدید، درباره اندیشه ثانوی و درباره سفر پاولو به تنهایی. اینکه آیا فرشته تو بال داشت و اینکه بالاخره چرا همه این چیزها باید برای من جالب باشه. میخوام بگم که فکر نمی کنم هیچ وقت با فرشته ها حرف زده باشن. نه نه، میخوام بدونم که آیا درباره چیز دیگه هم فکر میکنی، چیزی ورای کنترل خودت. او احساس کرد که دستهای جن دو طرف سر او رو لمس میکنه. جن با صدای مهربان و آرام گفت: آرام و راحت باش، خودت رو رها کن. حالا درباره چی فکر میکنی؟ صداهایی به گوشش میرسید و اصفاتی. تازه حالا متوجه شد که درباره چی میاندیشه، در حالی که تمام روز این اندیشه با او بوده. جواب داد: یک آهنگ. از دیروز که اون رو از رادیوی اتومبیل شنیدم، دارم اون رو با خودم میخونم. راست میگفت. او بی‌وقفه این ملودی رو زمزمه میکرد تا آخر و بعد دوباره از اول تا آخر. نمیتونست اون رو از سرش بیرون کنه. چون از او خواست تا چشمانش رو بگشاید و گفت: این اندیشه ثانوی توست که آهنگ رو زمزمه میکنه. ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. وقتی آدم عاشق کسی میشه، میتونه تمام مدت او رو در سر خود داشته باشه. وقتی میخواهی کسی رو فراموش کنی هم همینطوره. اما کنار اومدن با اون دشواره. دائما در کار چه بخوای و چه نخوای. بعد خندید و ادامه داد: یک آواز همیشه چیزی هست که ما رو به هیجان میاره و همیشه یک آهنگ نیست. هیچ وقت شده کسی رو دوست می‌داری دائم در مغزت داشته باشی؟ واقعاً وحشتناکه. سفر می‌کنی تا فراموشش کنی، ولی اندیشه ثانوی تو نمیگذاره. مثلا میگه: آه اگه اون اونجا بود چقدر خوشش میومد. کریس شگفت زده شده بود. او هیچ وقت فکر نکرده بود که این کار اندیشه ثانوی است. پس او دو تا ذهن داشت که هر دو همزمان کار میکردن. جن دوباره به سوی اون اومد و گفت: چشمانت رو دوباره ببند و سعی کن که افقی رو که به اون نگاه میکردی به خاطر بیاری. سعی کرد. نمیتونم. چشمانش هنوز بسته بودند. ادامه داد: من به افق نگاه نمی کردم. می دونستم که مقابلم بود، ولی به اون نگاه نمی کردم. چشمات رو باز کن و به اون نگاه کن. کریس به افق نگاه کرد. کوه ها رو دید. صخره ها، سنگ ها و گیاهان بلند و پراکنده رو. خورشید لحظه به لحظه درخشان تر می شد و به نظر می رسید که نور اون داره شیشه های عینک آفتابی اون رو سوراخ می کنه و چشمانش رو می سوزونه. جین با لحنی جدی گفت: تو اینجا هستی. سعی کن بفهمی که اینجا هستی، که اون چه تو رو احاطه میکنه تو رو تغییر میده، همونطور که تو اون رو تغییر میدی. کریس به صحرا خیره شد. او ادامه داد: برای نفوذ در دنیای نامرگی و افزایش اقتدارهایت باید در زمان حال زندگی کنی، اینجا و اکنون. برای اینکه بتوانی در زمان حال زندگی کنی، باید بتوانی اندیشه ثانویت را تحت تسلط درآوری. حالا دوباره به اطراف نگاه کن. جین از او خواست که روی آهنگی که ذهنش زمزمه می کرد تمرکز کنه. اسم اون آهنگ این بود: وقتی عاشق می شوم. او تصنیف را نمی دانست و شعر را یا از خودش می ساخت یا فقط داد 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 می خواند. چند دقیقه تمرکز کرد و بعد آهنگ ناپدید شد. حالا کاملا هوشیار بود و فقط به حرفای جن گوش می کرد. ولی به نظر می رسید که او دیگر حرفی برای گفتن نداره. فقط گفت: من حالا باید تنها باشم. دو روز دیگر برگردید. پاولو و کریس در اتاق هتل با تهویه مطبوع نشسته بودند و به هم نگاه می کردند. هیچ تمایلی نداشتند که در گرمای 45 درجه سانتیگراد به صحرا بروند. نه کتابی برای خواندن داشتند و نه کاری برای انجام دادن. سعی کردند چرتی بزنند ولی موفق نشدند. بالاخره پاولو گفت: بیا بیا برای سیاحت به صحرا بریم. بیرون هوا خیلی گرمه. جین گفت که حتی ممکنه خطرناک باشه. بذار واسه فردا. پاولو پاسخی نداد. او مطمئن بود که میتونه حبس شدن در اتاق هتل رو به تجربه‌ای برای آموختن بدل کنه. او سعی میکرد تا به هر اتفاقی که در زندگیش میفته معنایی بده. بس حرف زدن بیشتر برای کاهش تنش استفاده میکرد. اما امکان نداشت چون کوشش برای یافتن معنا در هر چیز مساوی بود با هوشیار و پرتنش باقی ماندن. پاولو هیچ وقت آسوده نبود و کریس اکثرا از خودش میپرسید که اون بالاخره چه زمانی از این حالت تمرکز و تنش خسته خواهد شد. پرسید جین کیه؟ پدرش یه جادوگر مقتدره و میخواد که جین سنت خانوادگی رو تداوم ببخشه. همونطور که مهندس ها دلشون میخواد که فرزندانشون دنبال روی اونها بشن. کریس گفت او خیلی جوونه اما میخواد مثل آدم های بالغ رفتار کنه. به علاوه داره بهترین سالهای عمرش رو اینجا در صحرا میگذرونه. هر چیزی بهایی داره. اگر جیم بتونه از همه این آزمایشات بگذره و سنت رو رها نکنه، نخستین استاد جوانی خواهد بود که در دنیایی وارد شده که هرچند استادان قدیمی هم اون رو میشناختند و میفهمیدند اما نمیتونستن اون رو توصیف کنن. پاولو دراز کشید و شروع کرد به مطالعه تنها کتابی که داشتند، یعنی راهنمای اقامت در صحرای مخاوه. او نمیخواست به همسرش بگه که علاوه بر مطالبی که به او گفته، دلایل دیگری هم برای حضور جین در صحرا وجود داره. او در برنامه های فوق طبیعی اقتدار زیادی داشت و در حال آماده شدن بود تا بر طبق دستورات سنت زمانی که دروازه های بهشت گشوده شوند کارش را آغاز کند. کریس دلش میخواست حرف بزند و از اینکه در اتاق هتل محبوس شده مضطرب بود و تصمیم نداشت که مثل همسرش برای هر چیز یک معنای پنهان پیدا کنه. و برای یافتن جایگاهی در جامعه برگزیدگان به اونجا نیومده بود. بالاخره پرسید من واقعا نفهمیدم که جین چه مطلبی رو میخواست به من بیاموزه. تنهایی صحرا میتونه ارتباط انسان رو با دنیای نامرئی افزایش بده یا تقویت کنه، اما من فکر میکنم که موجب میشه انسان رابطهش رو با آدمهای دیگه از دست بده. پاولو که از گفتگو اجتناب میکرد فقط گفت او احتمالاً این اطراف دوستان دختر یا پسری داره. کریس به خودش گفت اگر قرار باشه من 39 روز دیگه هم در همین اتاق با پاولو باشم احتمالاً خودکشی خواهم کرد. آن روز عصر آنها به یک کافه آن طرف خیابان رفتند. پاولو میزی رو نزدیک پنجره انتخاب کرد و سفارش بستنی دادند. کریس چندین ساعت صرف کرده بود تا اندیشه ثانویه خودش رو بررسی کنه و موفق شده بود که بهتر از قبل اون رو کنترل کنه. اما هیچ وقت دلیلی برای کنترل اشتهای خود نداشت. پاولو گفت میخوام به افرادی که از اینجا عبور میکنن توجه کنی. کریس حرف او رو گوش کرد. در نیم ساعتی که گذشت تنها 5 نفر از آنجا عبور کردند. پاولو پرسید چی دیدی؟ او همه افرادی رو که دیده بود با جزئیات کامل توصیف کرد. لباسی که پوشیده بودند، سن تقریبی اونها و اون چرا که با خود همراه داشتند. اما ظاهراً این چیزی نبود که او میخواست بشنود. اصرار کرد تا بلکه پاسخ مناسبتری به دست آورد ولی نتونست. بالاخره گفت باشه، به تو میگم که چه چیز رو میخواستم متوجه بشی. همه کسانی که از خیابان میگذشتند به پایین نگاه میکردند. مدتی صبر کردند تا یک نفر دیگه رد شد. پاولو حق داشت. جین از تو خواست که به افق نگاه کنی. دوباره این کار رو بکن. منظورت چیه؟ همه ما در اطراف خود نوعی فضای جادویی خلق می‌کنیم. معمولاً در دایره‌ای به قطر 5 متر و به آنچه که در اون میگذره توجه میکنیم. مهم نیست که آدم ها باشن یا میز ها، تلفن ها و پنجره ها. سعی میکنیم که این دنیای کوچکی رو که خود آفریدیم کنترل کنیم. ولی یک جادوگر همیشه خیلی دورتر نگاه میکنه. ما این فضای جادویی رو توسعه میدیم و سعی میکنیم که بر چیزهای خیلی بیشتر تسلط داشته باشیم. به این کار میگن نگاه کردن به افق. خب چرا من باید این کارو بکنم؟ چون تو اینجا هستی. اگر این کارو بکنی خواهی دید که چقدر چیزها تغییر میکنن. وقتی اونها کافه رو ترک کردند، او سعی کرد به چیزهایی که در فاصله دور قرار داشتن توجه کنه. متوجه کوه‌ها شد و ابرهایی که هرچه خورشید پایین تر می رفت بیشتر می شدند، تا اینکه به طور غریبی به نظرش رسید که هوای دوروبر خود رو می بینه. پاولو گفت: هر اونچه که جین به تو گفته مهمه. او فرشته خودش رو دیده و با وی حرف زده. او از تو به عنوان وسیله برای آموزش به من استفاده کرد. او قدرت کلامش رو میدونه و میدونه که پندی که ناشنیده بمونه به صاحبش باز میگرده و انرژی خود رو از دست میده. او نیاز داره که از علاقه تو به اون چه میگه اطمینان حاصل کنه. خب پس چرا این چیزها رو مستقیما به خودت ابراز نکرد؟ چون قانون نانوشته‌ای در سنت هست که میگه هیچ وقت یک استاد به شاگرد استاد دیگری آموزش نمیده و اون میدونه که من شاگرد جی هستم، اما چون میخواست به من کمک کنه از تو برای این مقصد استفاده کرد. برای همین بود که تو منو با خودت آوردی؟ نه، من به خاطر این تو را آوردم که از تنها موندن در صحرا میترسیدم. کریس فکر کرد او میتونست بگه چون دوست دارم و این به واقعیت نزدیکتر بود. آنها اتومبیل را در خم جاده باریک خاکی متوقف کردند. دو روز گذشته بود و آنها همون شب با جیم قرار ملاقات داشتند. جیم به کریس گفته بود که میبایست به افق نگاه کنه. کریس از دیدار مجدد او به هیجان اومده بود. اما هنوز صبح بود و روزها در صحرا طولانی هستند. او به افق نگاه کرد، به کوههایی که ناگهان چند میلیون سال قبل از زمین سر برآورده بودند و مانند کمربندی صحرا را در میان گرفته بودند. هرچند زلزله هایی که موجب پیدایش آنها شده بود به زمان دوردستی تعلق داشتند، ولی انسان می توانست ببیند که چگونه سطح زمین شکافته شده و شیب آرامی که از سطح صحرا به سوی کوه ها می رفت ناگهان در ارتفاعی خاص مثل زخمی دهان گشوده و صخره های نوک‌تیز از درون آن به آسمان جهیدند. بین کوهستان و محل توقف اتومبیل دره‌ای سنگلاخ وجود داشت که نباتات اندکی در آن رویده بود. گیاهانی مثل کاکتوس، یوکا و بوته های خار. گویی زندگی می‌خواست در محیطی که تاب تحمل آن را نداشت به هر قیمتی بقا یابد و یک محوطه سفید وسیع به اندازه 5 برابر یک زمین فوتبال بین اینها وجود داشت. خورشید صبحگاهی بر این محوطه میتابید و بازتاب آن به برف شبیه بود. کریس پرسید: نمک؟ این دریاچه نمکه؟ بله، این صحرا زمانی بستر یک اقیانوس بوده. چند سال پیش پرندگان دریایی از اقیانوس آرام هزاران کیلومتر راه تا این صحرا آمدند تا میگوهایی را که پس از باران در اینجا ظاهر شده بودند بخورند. انسان‌ها ممکنه اصل خود را فراموش کنند، اما طبیعت هرگز اون را فراموش نمی‌کنه. کریس گفت: باید حدود 3 مایل فاصله باشه. پاولو به ساعتش نگاه کرد. هنوز زود بود. اونها به افق نگریسته بودند و افق یک دریاچه نمک با اونها نشون داده بود. 1 ساعت تا اونجا راه بود و 1 ساعت هم برگشت. هیچ خطری نبود که گرفتار آفتاب ظهر بشن. هر کدوم یک قمقمه آب در کمربند خود گذاشتند. پاولو بسته سیگارش رو با یک انجیر کوچک در یک ساک گذاشت تا وقتی به دریاچه رسیدند تفاعلی به اون بزنه و بخشی از اون رو بخونه.